ساعت 24 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که تقدیم شما می کنیم در بامداد سه‌شنبه 4 خرداد 1395 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدوداً یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکار خوبم بهروز کارونی همراه میشیم و مشروع خبرها.
با سلام رضای عزیز و همدار شنوندگان گرامی. رهبران ایران، هند و افغانستان روز دوشنبه در تهران در دیداری سه جانبه موافقتنامه ترانزیتی برای توسعه بندر چابهار را امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره این توافق گفت نه تنها این توافق زمینه ساز توسعه هر سه کشور، بلکه توسعه منطقه خواهد بود. وی افزود که با اتمام راه آهن چابهار و زاهدان و سپس زاهدان و سرخس، بندر چابهار می تواند به نقطه اتصالی بین کشورهای مختلف از جمله هند با افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و شرق اروپا تبدیل شود. نارندرا مودی نخست وزیر هند هم گفت که کشورش 500 میلیون دلار برای توسعه چابهار هزینه خواهد کرد و در آنجا بندر خواهد ساخت و آن را اداره خواهد کرد. در سفر نخست وزیر هند به ایران همچنین 12 موافقتنامه همکاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. ایران 25 سال پیش بندر چابهار را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و اکنون امکان لنگر انداختن کشتی‌های غول‌پیکر در بندر چابهار بعد از 10 سال محقق خواهد شد. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با بشار اسد همتای سوریه خود بر آمادگی مسکو برای مبارزه مشترک علیه آنچه تهدید تروریستی نامید تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این تماس تلفنی پس از انفجارهای ترتوس و جبله در سوریه صورت گرفت. در این انفجارها حدود 145 تن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. روسیه همراه با ایران از حامیان حکومت بشار اسد هستند. این در حالی است که کشورهای غربی از سیاست مسکو و تهران در قبال سوریه انتقاد کردند. گروه حکومت اسلامی روز دوشنبه مسئولیت دو انفجار انتحاری در بندر عدن در جنوب یمن را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها در این انفجارها که روز دوشنبه صورت گرفت دست کم 40 تن کشته شدند. مقام‌های امنیتی می‌گویند که از این انفجارهای انتحاری گروهی از مردان را که آماده ثبت نام در ارتش یمن بودند هدف گرفته بود. هدف انفجار دوم نیز یک پایگاه ارتش بود. عدن مرکز فعالیت دولت قانونی یمن پس از تصرف شهر صنعا پایتخت یمن به دست گروه حوثی هاست. الکساندر فان در بلن رهبر سابق حزب سبز اتریش در رقابتی تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر رقیب خود نوربرت هوفر از حزب راست افراطی آزادی پیروز شد. الکساندر فان دربلن اقتصاددانی چپگراست که پیشتر رئیس حزب سبزهای اتریش بود. سرنوشت این رقابت تنگاتنگ در اتریش به شمارش 700 هزار رأی وابسته بود که از راه دور ارسال شده بود. ریاست جمهوری در اتریش بیشتر سمتی تشریفاتی است، اما رئیس جمهور از اختیاراتی از جمله منحل کردن دولت برخوردار است. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز نوربرت هوفر از حزب راستگرای افراطی آزادی اتریش در صفحه فیسبوک خود نوشت که امروز روز غم‌انگیزی بود. و کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه از بسته شدن مرزها بر روی پناهجویان در اروپا انتقاد کرد و آن را غیر انسانی نامید. به گزارش خبرگزاری رویترز این انتقاد پس از بسته شدن مرزها در حوزه بالکان و نیز توافق بحث برانگیز بین ترکیه و اتحادیه اروپا ابراز شده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر ورود پناهجویان به اروپا در سال جاری میلادی شده است. در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شده بودند. رضا جان
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدید و اینک گذاری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله خبری. بیش از 140 کشته در دو انفجار مرگبار در سوریه. گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایران، هند و افغانستان موافقتنامه توسعه بندر چابهار را امضا کردند.
به تنهایی قرارداد در مورد امضا کردن کافی نیست. اگر راه آهن آماده نشند و به قدر کافی کالا نیاد، استفاده از اون باز هم ناممکن میشه.
یک خبرگزاری بین المللی میگوید کاخ سفید برای تبلیغ توافق هسته‌ای با ایران هزاران دلار در برخی رسانه‌ها هزینه کرده است. جزئیات این خبر را در همین مجله تقدیم شما خواهیم کرد. انعکاس دیدگاه ایرانیان به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رسانه‌های ایالات متحده. یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری میگوید جانشینان احتمالی آیت الله خامنه‌ای شناسایی شدند.
آقای خامنه‌ای جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه اعمال نفوذ میکنن از طریق نمایندگانی که در مجلس خبرگان رهبری هستند برای انتخاب سومین رهبر در جمهوری اسلامی.
نخست وزیر جدید ترکیه تغییر قانون اساسی این کشور را اولویت اول خود خواند. عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه را با یک کارشناس در میان خواهیم گذاشت.
آرزوی آقای اردوغان این است که نظام حکومتی ترکیه را از یک نظام پارلمانی ببره به یک نظام ریاست جمهوری.
پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا و خبرهای ورزشی هم از بخش های دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. گزارش هاکیست روز دوشنبه چند انفجار در دو شهر طرطوس و جبله در سوریه که از پایگاه‌های مهم حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به شمار می‌روند بیش از 140 کشته بر جای گذاشته است. این دو شهر در طول درگیری‌ها و جنگ داخلی در سوریه نسبت به سایر شهرهای این کشور مناطق آرام‌تری بودند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست تا آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو با او در میان بذاریم. ایلیا، با همین انفجارهای طرطوس و جبله شروع کنیم. آخرین آمار تلفات از این انفجارها تا الان چقدر گزارش شده؟
رضا، دقایقی پیش هم دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد، هم شماری از رسانه‌ها، که شمار تلفات انفجار در دو شهر طرطوس و جبله 150 تن فراتر رفت. 4 انفجار شهر جبله رو هدف قرار داد که 3 تاشون انتحاری بودن و 3 انفجار شهر طرطوس رو. گروه حکومت اسلامی یا همون داعش مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفت. خونبارترین انفجارهایی است که در این منطقه تحت کنترل دولت سوریه صورت میگیره و این دو منطقه ویژگیشون این هست که هر دوتاشون میزبان پایگاه‌های نظامی برای روسیه هستند. بعد از انفجارها روسیه در بیانیه‌ای که صادر کرد توسط سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد که این نشون میده هر چه سریعتر باید مذاکرات صلحی برای پایان دادن به بحران سوریه برگزار بشه. اما دولت سوریه در نامه‌ای که برای سازمان ملل متحد نوشته متهم کرده تروریست‌هایی رو که از سوی عربستان سعودی و ترکیه حمایت میشن. مخالفان حکومت سوریه البته هنوز موضعی نگرفتن درباره این حملات، اما این حملات داره کاری کرده که به نظر میسه مناطقی که علوی نشین هستن هم وارد خط جنگ شدن.
ایلیا، در روزهای گذشته ارتش سوریه پیشروی‌های زیادی رو در اطراف دمشق داشته، همچنین حملات شدید هوایی هم در اطراف حلب گزارش شده. الان وضعیت جنگ در این دو منطقه مهم چطور هست؟
در اطراف دمشق درگیری‌ها شدید هست رضا. البته مخالفان حکومت سوریه پیشروی اندکی در منطقه دارایا در حومه دمشق داشتن، نتونستن منطقه رو که در روزهای گذشته از دست دادن مخالفان واسپس بگیرن، اما چیزی نمونده به پایان اولتیماتومی که مخالفان به دولت دادن برای پایان حملات که بعد از اون آتش بس رو پایان شده میدونن، طبق بیانیه‌ای که 2 روز پیش صادر کردن. در حلب هم جنگنده‌های ارتش سوریه به بمباران اطراف شهر حلب ادامه دادن، به ویژه جاده کاستلو، جاده اصلی که مرتبط میکنه شهر حلب رو با مرزهای ترکیه.
این ایلیا، ماجرای گفتگوی آمریکا و روسیه برای بمباران اهداف مشترک توی سوریه دقیقاً موضوعش از این رو روسیه مطرح کرده اما آمریکا تکذیبش کرده.
برای دومین بار هست این بحث داره توی این هفته مطرح میشه. این بار وزارت امور خارجه روسیه از زبان سخنگوش اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با همتای آمریکایش آقای جان کری تلفنی بر سر امکان عملیات مشترک هوایی علیه طرفهایی که آتش بس آتش بس رو نقض میکنن گفتگو کردن. این مسئله رو اما مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا رد کرد و گفته هیچ بحثی بر سر عملیات مشترک صورت نگرفته و تنها وزیر امور خارجه آمریکا از همتای روسیش خواسته تا مسکو فشار بیاره بر نظام بشار اسد برای پایبندی به آتش بس. این اختلاف نظر طی هفته گذشته این برای دومین بار هست که تکرار میشه.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در پی سفر نخست وزیر هند و رئیس جمهوری افغانستان به ایران، روز دوشنبه شماری موافقتنامه در زمینه‌های گوناگون میان ایران و هند در تهران به امضا رسید که توسعه بندر چابهار محور اصلی این توافقات بود. این توافقنامه‌ها با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، نارندرا مودی نخست وزیر هند و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در تهران امضا شدند. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
بعد از ظهر دوشنبه موافقتنامه سه جانبه توسعه زیرساخت‌های بندر چابهار و ساخت راه‌های ترانزیتی از این بندر تا شهر دلارام در افغانستان به امضای رؤسای سه کشور ایران، افغانستان و هند رسید. ساعتی پیش از آن هم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هندوستان 12 سند و موافقتنامه همکاری در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، توسعه بنادر، فرهنگی، علمی و دانشگاهی را امضا کردند. مهمترین توافق میان ایران و هند که افغانستان هم در آن شرکت دارد، قرارداد توسعه بندر چابهار بین شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان و شرکت خصوصی ایندیا پورتس گلوبال پرایویت لیمیتد است. بر پایه این توافقنامه تهران راه ترانزیتی میان چابهار و زاهدان را می‌سازد و دهلی با سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری بزرگراه 220 کیلومتری زرنج دلارام را می‌سازد که ایران را به افغانستان وصل می‌کند. آقای روحانی روز دوشنبه گفت سرمایه‌گذاری هندی‌ها و توسعه بندر چابهار این بندر را به نمادی برای دوستی دو کشور تبدیل خواهد کرد.
با سرمایه‌گذاری هندوستان در توسعه بندر چابهار و تجهیز آن و همچنین اعتباراتی که برای بندر چابهار از طرف هندوستان مد نظر هست، چابهار میتونه تبدیل بشه به یک نماد بزرگ همکاری بین دو کشور بزرگ ایران و هندوستان.
نخست وزیر هند هم گفت این کشور می‌خواهد 500 میلیون دلار در چابهار سرمایه گذاری کند.
موافقتنامه دو جانبه توسعه بندر چابهار و زیرساخت‌های آن، تخصیص و تامین 500 میلیون دلار اعتبار توسط هندوستان، سنگ زیربنای این همکاری خواهد بود.
فریبرز رئیس دانه کارشناس اقتصادی در تهران درباره پروژه توسعه بندر چابهار به رادیو فردا میگوید این پروژه خوبی است به شرطی که تمام شرایط تحقق آن فراهم باشد.
چابهار که مرکز اصلی این قراردادها و انگیزه اصلی این ملاقات ها بوده، از نظر موقعیت ژئواکونومی خیلی قوی و خوبه، یعنی میتونه دسترسی هایی رو باز بکنه به سمت جنوب و به سمت شرق آسیا و میتونه اصلا تو کریدوری که از شمال اروپا از شمال روسیه میاد، این کریدور یکی از دروازه های خروجی و مبادی ورودی باشه. حرف نداره این پتانسیل. ضمناً ما اونجا استقلاق و بندرهایی داریم که با ظرفیت نسبتاً بالایی هستند و کشتی‌های بزرگ میتونن اونجا بیان و پهلو بگیرن و اینا الان کاملاً سوپکوره در حال حاضر، یعنی سرمایه‌های زیرساختی است که معطل باقی مانده، هم به دلیل شرایط اقتصادی هم به دلیل تحریم. اما یادمون باشه که این پتانسیل به تنهایی قرارداد در مورد امضا کردن کافی نیست. اگر که ترانزیت نباشه، اگر بار از شمال اروپا، شمال روسیه نیاد به این طرف، اگر خدمات ترانزیتی راه نیفته، اگر راه ها، پل ها، جاده ها آماده نشن، راه آهن آماده نشن و به قدر کافی کالا نیاد، استفاده از اون باز هم ناممکن میشه.
پروژه گسترش چابهار و ایجاد جاده های ترانزیت میان ایران و افغانستان در حقیقت بدیلی است در مقابل پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان که قرار است شهر کاشغر در چین را به بندر گوادر در پاکستان وصل کند. به باور آقای رئیس دانا، پیامدهای احتمالاً منفی سیاسی پروژه گسترش بندر چابهار را با توجه به روابط ایران با چین و پاکستان نباید از نظر دور داشت.
یکیش رابطه ایران با چینه. به هر حال چین در تمام دوره تحریم مقدار زیادی از کالاهای مصرفی کشور رو تامین کرده، حالا کالاهای بنجل هم توش بوده یا بنجل رفتن خریدند اینها، ولی اگر نبودن خلاصه خیلی جهات به قولی مردم باید پابرنه را میرفتن. و بعد چین از سیاست بین الملل حمایت هایی از ایران میکنه. اینجور نزدیک شدن های بیپروا بدون اینکه محتوای اقتصادی قدرتمندی داشته باشه که ارزش رو داشته باشه، اون چین رو نگران میکنه و به تدریج تبدیلش میکنه به کشوری که حمایتش از ایران برمیداره. و میدونیم که چین هم خیلی سریع و آماده هستش که با غرب و با آمریکا قراردادهایی منعقد بکنه. دوم پاکستانه. شما ببینید افغانستان و هند اینجا گازنبوری انتخاب شدن، پاکستان فراموش شده. پاکستان که فراموش بشه به این ترتیب واکنش نشان میده و متاسفانه واکنش‌های پاکستان معمولاً واکنشایی است که از منبع اداره اطلاعات ارتش پاکستان میاد بیرون. خیلی‌هاش یعنی ممکنه ضربه زنی‌های تروریستی یا اخلال در مرز یا فرستادن بمب انفجار یا خودش این مجموعه کارها باز اتفاق میفته، گرچه به هر حال دولت پاکستان و اداره اطلاعات ارتش پاکستان مطلقاً اینها رو به عهده نمیگیره. بهره برداری از چابهار اگر به قدر کافی قدرتمند نباشه و تو خالی در بیاد و کالایی ازش رد و بدل نشه، این پاکستان رو نگران میکنه، هم به دلیل سیاسی هم به خاطر اینکه کراچی یه بندر خیلی بزرگه، ظرفیتش بالاتر از مشتمه شهید رجاییه و خب اون احساس نگرانی میکنه دیگه، فکر میکنه مسیرش، مسیر ترانزیت از کراچی کج میشه میاد به چابهار. اینا جنبه های ناسنجیده این قرار دادن.
پکن برای طرح توسعه بندر گوادر با اسلام آباد به توافق رسیده است و مقامات پاکستانی بیش از 900 هکتار زمین در حومه بندر گوادر را به مدت 43 سال در اختیار چین قرار داده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از امضای موافقتنامه توسعه بندر چابهار بین ایران، هند و افغانستان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی میگوید که کاخ سفید واشنگتن اخیراً یک گروه کلیدی را شناسایی کرده که به رادیو ملی آمریکا مبلغ 100 هزار دلار پول داده تا برای ترویج و تبلیغ توافق اتمی ایران مصرف کند. این گزارش همچنین اضافه کرده که به بعضی از خبرنگاران و شریکان سازمان‌های خبری هم پول‌هایی پرداخت شده است. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش مشروحی از شناسایی گروهی خبر داده که هدف خود را ایجاد دنیای امن و ایمن اعلام کرده است. این گروه هدفهای خود را از طریق سرمایه گذاری در ابتکارات توسعه و در جهت کاستن از سلاح‌های هسته‌ای و سرانجام پاکسازی جهان از این سلاح‌ها پی می‌گیرد و تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای کنترل تسلیحاتی را هم به هدفهای خود پیوند زده است. اسوسییتد پرس می‌افزاید ولی نقش پشت پرده این گروه در جانبداری از توافق اتمی با ایران پس از انتشار شرح‌حال مختصر بن رودز معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید و سخنان او در ارتباط با این توافق توجه بیشتری را به خود معطوف کرد. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز در زمینه تاریخچه فعالیت‌های بن رودز مشاور عالی رئیس جمهوری آمریکا گفته شده بود که دولت با سازمان‌های غیر دولتی همکاری داشت تا از طریق کارشناسان و دوستان گزارشگر خود برای توافق اتمی با ایران تبلیغ کند و از جریمه‌های مالی بین‌المللی علیه تهران بکاهد. مقاله نیویورک تایمز انتقادهای گسترده جمهوری خواهان را به دنبال آورد و این اتهام که ماشین خبرسازی کاخ سفید آمریکاییان را گمراه کرده است. دولت اوباما نیز به نوبه خود مخالفان را به از بین بردن توافق متهم کرده است. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس پرداخت پول به سازمان‌های معتبر خبری مانند رادیوی ملی آمریکا و بسیاری از رسانه‌ها و از جمله خود خبرگزاری اسوسییتد پرس را هم برشمرده و در مورد سازمان خود مدعی شده که مقررات بسیار سختی در مورد دریافت پول و اینکه چه کسانی مجاز به آن هستند اعمال می‌کند. با این حال گزارش اضافه کرده که چگونگی اقدام گروه موسوم به پلاوشرز در پشتیبانی از توافق اتمی با ایران غیرعادی است. خانم جنیفر ابراهامسون سخنگوی گروه پلاوشرز به اسوسییتد پرس گفته است که تخصیص منابع مالی برای موضوعهای خبری که کمتر محل انتشار داشتند در بنیادهای غیر انتفاعی امری عادی است و پرداخت پول به معنای اعمال نفوذ در محتوای خبر و چگونگی انتشار آن نیست. او اضافه کرده که گروه پلاوشرز از سال 2005 میلادی 10 سال پیش به این سو از برنامه‌های رادیوی ملی آمریکا در زمینه امنیت ملی پشتیبانی مالی کرده و دست کم 700 هزار دلار به این سازمان رادیویی پول پرداخته است. از سال 2010 میلادی، یعنی از 6 سال پیش هم، تمام مبالغ اعطایی به این سازمان دقیقاً به مواردی مربوط بوده که نام ایران در آنها ذکر شده است. اسوسییتد پرس جزئیات مشابه دیگری را هم در گزارش خود آورده و سپس به این نکته پرداخته که به هر حال قانونگذاران جمهوری خواه نسبت به آنچه که منتشر شده زبان انتقاد گشودهند، انتقادهایی که در این سال انتخاباتی ممکن است به یک وسیله مبارزات انتخاباتی هم بدل شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما یک روز پیش از آغاز به کار پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، البته در روز سه‌شنبه که الان در بامدادش هستیم، بامداد روز سه‌شنبه صبح برگزار خواهد شد، هاشم‌زاده حریصی از اعضای این مجلس میگوید کمیسیون 109 مجلس خبرگان کاندیداهای جانشین رهبری را به طور محرمانه شناسایی کردند. وی با تاکید بر اینکه نام کاندیداهای رهبری محرمانه است، گفته است در صورت مرگ آیت الله خامنه‌ای مجلس خبرگان آمادگی کامل دارد و مردم نگران نباشند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، نخست از او پرسیده که آیا این برای نخستین بار است که خبر تعیین کاندیداهای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود. مرتضی کاظمیان:
با توجه به اینکه مجلس خبرگان جدید قرار تشکیل بشه، طبیعتاً پرسش‌ها و ملاحظات بیشتری در رابطه با این مجلس شکل گرفته و به ویژه وقتی اعضای جدید مجلس وارد مجلس خبرگان رهبری میشن و این گره خورده با بیماری آقای خامنه‌ای، طبیعتاً شایعه یا بحث‌های مربوط به انتخاب جانشین رو تر میکنه. اما این به این معنا نیست که این کمیسیون اصل 109 و 107 مجلس خبرگان کار جدیدی رو آغاز کرده باشه. به تعبیری که خود آقای حریصی هم میگه، این همواره در طول حیات مجلس خبرگان رهبری وجود داشته و اساسا یکی از کارویژه های این کمیسیون اصل 109 و 107 قانون اساسی در مجلس خبرگان هستش که وظیفه دارن که در رابطه با شرایط رهبر و تعیین و معرفی نامزدهای رهبری گزینه های مختلف رو بررسی کنند و کسانی رو که مطابق قانون اساسی شرایط رهبری رو دارا هستند اونها رو معرفی کنند. در نهایت این اعضای مجلس خبرگان رهبری هستن که باید تعیین تکلیف کنند در مورد گزینه محتمل یا رهبر سوم جمهوری اسلامی.
آیه کاظمیان، آیا اعضای کمیسیون اصل 109 و 107 قانون اساسی مجلس خبرگان دارای چنان بضاعت سیاسی و استقلال سیاسی هستند که بتونن به طور کاملا مستقل کاندیداهای رهبری آینده جمهوری اسلامی رو تعیین کنن؟
این پرسش مهمی است که به نظر من پاسخش منفیه، یعنی بسیار دور از ذهن هستش که نه تنها اعضای این کمیسیون بلکه اعضای مجلس خبرگان رهبری به طور مستقل در رابطه با رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظر کنند در مورد در واقع گزینه سوم رهبری در نظام و این تصمیم اونها بدون ارتباط با اون بخش از ساختار سیاسی قدرت باشه که به طور مشخص آقای خامنه‌ای چهره برجسته اون هست. پای پاسداران، جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه بخش مهمی از اون رو به اختصاص داده در کانون مرکزی قدرت و همینطور دیگر باندهای قدرت که به تعبیری اعمال نفوذ میکنن از طریق نمایندگانی که در مجلس خبرگان هست رهبری هستند برای انتخاب سومین رهبر در جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان، آیا سازوکار ویژه‌ای برای انتخاب اعضای کمیسیون‌های مختلف وجود داره و آیا امکان داره که افراد خاصی برای عضویت در این کمیسیون ویژه برگزیده بشن؟
به هر حال نامزدهای کمیسیون‌ها متفاوت هستند و این بستگی به رأی اعضای مجلس خبرگان رهبری داره که نمایندگان و اعضای عضو هر کمیسیون رو برگزینن. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری جلسات با دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کنه و در مورد همه مصوبه‌ها احتیاج به نظر نصف بلاوی یک اعضا هست، الا در مورد انتخاب رهبر جمهوری اسلامی که احتیاج به دو سوم آرا هست. اما من باز هم تاکید می‌کنم که گزینش رهبر سوم در جمهوری اسلامی خیلی انتخاب مهمی هستش که فراتر از سطح نمایندگان عضو مجلس خبرگان رهبری است. یعنی هر چند در نهایت این اعضای مجلس خبرگان رهبری هستن که در ظاهر رهبر سوم رو انتخاب میکنن، اما ارتباط اونها چه با جامعه مدنی چه با باندهای مختلف در ساختار سیاسی قدرت هست که در گزینش اونها تصمیم گذار هست و غیر قابل قبول هست، به تعبیری که آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که بیش از ربع قرن رهبری نظام رو در جمهوری اسلامی بر عهده داشته نسبت به ادامه نظام و گزینه بعد از خودش به گمان من بدون هر گونه اظهار نظر باشه و به هر شکل توصیه‌ای نداشته باشه به اعضای مجلس خبرگان و به خصوص این کمیسیون.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و با همکارم رویا کریمی مجد درباره انتخابات مجلس خبرگان، از جمله اینکه گفته شده که کاندیداهای جانشین رهبری در این مجلس شناسایی شدند. و اما اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دو تشکل کارگری در ایران، خبر دادند که جعفر عظیم‌زاده فعال کارگر زندانی که دست به اعتصاب غذای نامحدود زده در پی وخامت جسمانی و مشکلات جدی در کلیه‌هایش روز اول خرداد به بیمارستان منتقل شده. بر اساس این گزارش، آقای عظیم‌زاده پس از مخالفت با تزریق سرم و درخواست برای معالجه کلیه‌هایش به زندان اوین بازگردانده شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و خواستار متوقف شدن صدور اتهام‌های امنیتی علیه کارگران و فعالان کارگری و همچنین سایر فعالان صنفی شده است. آقای عظیم‌زاده در سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. اتهام‌های امنیتی در شرایطی به این فعال کارگری وارد شد که در سالیان اخیر شمار زیادی از فعالان صنفی به ویژه فعالان کارگری و فعالان حقوق معلمان با چنین اتهام‌هایی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به زندان محکوم شده‌اند. این در حالی است که فعالان و تشکل‌های صنفی با رد چنین اتهام‌هایی می‌گویند که حکومت تلاش می‌کند مانع فعالیت‌های صنفی و تشکل‌یابی در ایران شود. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران چنین اتهام‌هایی را تکذیب می‌کنند. با این حال، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، چند هفته پیش در گزارشی از جلوگیری از فعالیت تشکل‌های کارگری و معلمان ابراز نگرانی کرد و گفت که فعالان سندیکایی در شرایطی تحت فشار قرار گرفته‌اند که به گفته او به نابرابری، استانداردهای پایین زندگی و دستمزدهای عقب افتاده اعتراض کرده‌اند. در این میان گزارش برخی از تشکل‌های کارگری حاکی از وخامت حال جسمانی جعفر عظیم‌زاده است. اکرم رحیم‌پور، همسر این فعال کارگر زندانی، با تایید این موضوع می‌گوید:
آقای عظیم‌زاده دچار کاهش وزن شدید، افت فشار، کلیه درد شدید، دید چشماشون خیلی کم شده، وضعیت جسمی اصلا خوبی ندارن.
خانم رحیم‌پور همچنین می‌افزاید که مسئولان قوه قضاییه به خواسته های همسرش بی‌توجهی کرده‌اند.
حتما از مسئولین قوه قضاییه نرفتم باهاش صحبت کنم. من خودم وقتی دادگاه رفتم به همون دادیارم گفتم کی میخواییم بریم سراغش، دور از اون جنازه‌ش از بیمارستان بعد بیاییم بگیم دردت چیه. الان این هم از موقعی که من رفته بودم تقریبا 18 روز بود تو اعتصاب، گفتم الان 18 روز تو اعتصاب، شما هنوز نرفتیم سراغش بگیم که مشکل چیه، برای چی اعتصاب کردی. اصلا نرفتم سراغش.
در همین حال سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده که پرونده جدیدی علیه جعفر عظیم‌زاده در دادگاه انقلاب اسلامی ساوه گشوده شده است. اکرم رحیم‌پور همسر وی در این مورد توضیحات بیشتری می‌دهد.
اتهام ساوه این پارسال آقای احسانی رادو که یکی از اعضای اتحادیه بود توی ساوه در طی اعتصاب کارخونه پروفیل ساوه دستگیرش کردن. آقای احسانی نماینده کارگرا بود. دستگیرش کردن. آقای عظیم‌زاده خانواده آقای احسانی رو همراهی میکرد توی دادگاه. باشون دادگاه میرن، حالا اگه کاری داشتن کنارشون بود، که توی دادگاه آقای عظیم‌زاده رو که قاضی که شما چی کاره این آقا هستین، همونجا توی دادگاه آقای عظیم‌زاده رو دستگیر کردن و 20 روز بازداشت بود. 20 روز یعنی بیخبری مطلق، حتی یه زنگ هم توی این 20 روز نزد خونه، که بعد با قرار وثیقه 100 میلیونی آزاد شد و الان هم که پروندهشو به جریان انداختن و من که مراجعه کردم به ساوه، همین اتهاماتی که تهران به ایستاده، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی و همینایی که تو تهران هستش.
تا کنون شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران خواستار تحقق خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده و آزادی او و سایر فعالان صنفی زندانی شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن نیز چند روز پیش گزارشی را در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیده بودند به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد ارائه کرده بودند. در این گزارش به اتهام‌های امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر اشاره شده بود که در سالیان اخیر به فعالان سندیکایی وارد شده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مقیم پاریس، درباره این گونه اتهام‌ها عقیده دارد.
یک معلم ارتباط با حقوق صنفیش دستگیر میشه و بعد از چند سال آزاد میشه، یا درباره تمام کسانی که فعالیت‌های سندیکایی دارند، چه در گذشته نسبت به سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و الان درباره دیگر کسانی که در حوزه حقوق سندیکایی فعالیت دارن، محکومیت های سنگین هست، یعنی محکومیت های چند سال حبس و متاسفانه در بسیاری از مواقع حبس های خیلی بلند مدت.
در این میان فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن در گزارش خود از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته بودند که از دولت مردان ایرانی بخواهند تا به آنچه سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری نامیدند پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از وضعیت جسمی جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
حرف من خطاب به نمایندگان مجلس دهم است، مخصوصا نمایندگان اصلاح طلب و مستقل‌ها. من به آنها به عنوان یک شهروند ایرانی توصیه می‌کنم که با ریاست آقای عارف بر مجلس میتواند راهگشا باشد و این هم به مصلحت خودشون و به هم به مصلحت کشور است. در غیر این صورت اعتماد مردم از اونها از بین خواهد رفت. مردم به این خاطر به اینها رأی دادن که تغییر در مجلس به وجود بیاد.
اولا ما در انقلاب شکومند بهمن پادشاهی رو کنار نگذاشتیم که تاج رو کنار بگذاریم و بعد جاش عمامه رو بر سر کار بیاریم. به همین دلیل اصل رفراندوم در قانون اساسی ایران پیشبینی شده و باید اصل ولایت فقیه به رفراندوم گذاشته بشه.
من لیسانسم اما بیکارم. در به در دنبال کار گشتم اما واقعا هیچ کاری پیدا نکردم. میخوام تبریک بگم با این اداره کردن کشورشو، با این برنامه‌ریزی که واسه کشور انجام داده.
من از زندان تربت هیدری خراسان از روی مزاهم میشم. 15-16 ساله که زندانم. میخواستم بگم که اینها به هیچ کسی رحم نمی کنن و اگر بفهمن که یکم شمتی از آزادی خبری نیست و برای آقای امید کوکبی خانم نرگس محمدی و همه کسانی که در راه آزادی ایران تلاش میکنن آرزوی موفقیت میکنم. هستم از زندان توبت حیدریه خراسان رضوی.
گروگان گرفتن و به اسارت بردن فرهیختگان و شیر زنانی همانند بانو نرگس محمدی لکه ننگ دیگه هست به نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی طالبانی اونها. امروز ما میلیون ها شیر زن دیگه مثل نرگس محمدی در ایران داریم که راه او را ادامه میدهم. درود بر نرگس محمدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 35 دقیقه بامداد هست. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در آمریکا بخشی از بحث‌های مطبوعات در مورد پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری به ایران پس از توافق اتمی اختصاص پیدا کرده. دو رسانه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان روز دوشنبه در گزارش مفصلی اظهار عقیده کردند که ایرانیان از نتایج انتخابات آینده آمریکا بسیار بیمناک هستند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان در گزارشی به نقل از اسوسییتد پرس می‌گوید که انتخابات ناآرام ریاست جمهوری آمریکا اگرچه با شیفتگی‌ها همراه است ولی ایرانی‌ها را نگران کرده است. این روزنامه آمریکایی اظهار عقیده کرده که پس از چندین دهه جدایی خودخواسته از شیطان بزرگ، اکنون ایرانیان مبهوت مبارزات پرتلاطم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدند و این دل مشغولی که سیاست‌های مستعجر بعدی کاخ سفید چه تأثیری بر زندگی آنها خواهد داشت. اصل موضوع هم به توافق اتمی سال گذشته با قدرت‌های بزرگ مربوط می‌شود که انزوای ایران را برطرف ساخت و بسیاری از تحریم‌ها را از میان برداشت. توافقی که دونالد ترامپ کاندیدای احتمالی حزب جمهوری خواه به شدت از آن انتقاد کرده و گفته است که درباره مفاد آن دوباره به گفتگو خواهد پرداخت.
Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon. Cannot be allowed.
دونالد ترامپ پیشتر هم گفته است که ایران به داشتن سلاح اتمی مجاز نخواهد بود.
And under a Trump administration will never ever be allowed to have that nuclear weapon.
او تکرار کرده که در دولت ترامپ ایران هرگز و هرگز اجازه نخواهد داشت سلاح اتمی به دست آورد. دونالد ترامپ نه تنها روش دولت آمریکا در قبال ایران، بلکه به طور کلی سیاست خارجی و به ویژه سیاست خاورمیانه‌ای دولت اوباما را مورد حمله قرار داده است.
Our foreign policy is a complete and total disaster.
آقای ترامپ تصریح کرده که هدف آمریکا در خاورمیانه باید و باید شکست دادن تروریست‌ها و افراط‌گرایی و ترویج ثبات باشد، نه تغییر عمده. او میگوید در مورد گروه‌هایی که چیزی جز دشمن نیستند باید روشنبین بود.
We need to be clear-sighted about the groups that will never be anything other than enemies.
اسوسییتد پرس در گزارشی از تهران به نقل از یک ایرانی به نام حسین پور ابراهیم گفته است که او خواهان پیروزی دونالد ترامپ است، نه به خاطر علاقه بلکه از روی دشمنی با آمریکا، چرا که به عقیده او دونالد ترامپ آمریکا را ویران می‌کند. گزارش اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که در میدان انقلاب در بساط کتاب فروشی‌ها کتابی هم از دونالد ترامپ به چشم می‌خورد و فروشنده می‌گوید که به دلیل انتقادهای ترامپ از توافق هسته‌ای کسی کتاب او را نمی‌خرد. کتاب اخیر هیلری کلینتون با عنوان گزینه‌های سخت هم دیده می‌شود. کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات که از توافق اتمی هم دفاع کرده است، توافقی که او نیز در آن سهم درخوری داشته. خانم کلینتون چندی پیش در یک اجتماع انتخاباتی از سیاست‌های دولت اوباما به ویژه در خاورمیانه دفاع کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا ما را از خندقی که جمهوری خواهان افکنده بودند بیرون آورد. او گفت دلیل یادآوری این نکته آن است که هر انتخاباتی بر محور آینده دور می‌زند و باید از درس‌های گذشته آموخت. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از ناصر هادیان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، کنار آمدن با دونالد ترامپ محتمل‌تر و آسان‌تر از خانم کلینتون خواهد بود. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی از اظهار نظر در مورد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرهیز می‌کنند و به همان موضع پیشین خود آویخته‌اند که مخالفان توافق اتمی در آمریکا تحت تأثیر دشمن دیرپا یعنی اسرائیل هستند و در ایران هم البته مخالفان سیاست‌های نهانی آمریکا را سرنگونی جمهوری اسلامی می‌نامند. اسوشیتد پرس به مطلبی از آیت الله علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران اشاره کرده که در وبسایت سپاه منتشر شده، مبنی بر اینکه آمریکا گام به گام اتحاد جماهیر شوروی را سرنگون کرد و سیاستش در قبال جمهوری اسلامی هم به همین منوال است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. اما حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه طی یک جلسه فوق‌العاده بن علی یلدریم وزیر ارتباطات و ترابری و از متحدان نزدیک رجب طیب اردوغان را به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه برگزید که بر پایه قانون اساسی ترکیه نخست وزیر جدید این کشور است. کیان معنوی همکارم در گفتگو با عباس جوادی دیدگاه وی رو در مورد عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و به ویژه عملکرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پرسیده. عباس جوادی:
آقای اردوغان و حزب حاکم عدالت و پیشرفت ترکیه سال 2002 با اکثریت مطلق بر سر کار آمد. این برخلاف سالها ده ها سال گذشته قبل از خودشون بود که حکومت همیشه متشکل از احزاب کوالیسیون ائتلاف احزاب مختلف پارلمان بود. با این ترتیب آقای اردوغان از سال 2002 یعنی حالا تقریبا 13 تا 14 سال است که یک تاز میدان سیاست در ترکیه است. چرا؟ به خاطر اینکه آقای اردوغان خودش میخواد تنها تصمیم گیرنده در خود حزب باشه، حزبش تنها تصمیم گیرنده در داخل پارلمان بوده، بنابراین بیشتر از 50، بعضن کمتر بعضن بیشتر از 50 درصد آرای مردم را آورده. با این ترتیب تنها حکومتی که 13 ساله در ترکیه بر سر کار هست حزب آقای اردوغان هست و تنها کسی که در داخل حزب حاکم مطلق هست آقای اردوغان هست، چه در نقش نخست وزیر تا سال 2014 12 سال و چه در پوزیسیون و در نقش رئیس جمهوری که از سال 2014 به این طرف است. آرزوی آقای اردوغان این است که خیلی آشکار گفته که نظام حکومتی ترکیه رو از یک نظام پارلمانی ببره به یک نظام ریاست جمهوری که در اونجا دیگه نخست وزیری نباشه و آقای اردوغان یک کتاز رسمی قانونی دولت باشه.
آقای جوادی، همونطور که میدونیم آقای اردوغان اسلامگرا هستند، آیا سیاست‌های آقای اردوغان به گونه‌ای متضاد اهداف آتاتورک هست و اون ترکیه سکولار؟
چیزی زیاد پنهانی نیست. آقای اردوغان خودشون چندین بار گفتن که رژیم گذشته عوض شده، یعنی تازه نیست، چیز جدیدی حتی برنامه‌ام نیست، تموم شده. یعنی اون سکولاریزمی که شما میگویید، یعنی تفکیک دین و دولت، دیگه موجود نیست به اون صورت. منتها با این فرق که در دین وقتی گفته میشه، دین تحت نظارت دولت هست همچنان مثل گذشته در ترکیه و اداره امور دینی در تحت نظارت کامل دولت هست، منتها دولت عوض شد.
میمونه اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان، چه کاری از اونها برمیاد در آینده؟
سه تا حزب اپوزیسیونی مخالفت هست در پارلمان حداقل و اونا مهم هستن: حزب سوسیال دموکراتی به اصطلاح جمهوری خلق، حزب سنتی آتاتورکچی ترکیه با رهبری آقای کلیچداروغلو. این حزب کجدار و مریض رفتار میکنه با آقای اردوغان، ولی در اصول مخالف هستند. شانس چندان، چون اصولا چپگرا هستند، شانس بیشتری از حد اکثر 30% آرای مردم ترکیه ندارند. حزب طرفدار منافع قومی کردها که حزب اتحاد ملل ترکیه هست به اسم هادپه، که بیشتر یک شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان پیکه شمرده میشه. این حزب تصور میره که در شرایط خیلی بدی قرار گرفته به خاطر حملات همه طرفه ای که خود پیکه کرده، حتی به اهداف غیر نظامی در ترکیه، باعث تلفات زیاد بین مردم عادی شده، خشم مردم ایجاد کرده و در این حال سرکوب شدید دولت رو به وجود وجود آورده. این حزب ممکن است منحل بشه یا اگر نشود بعضی از اعضای مهمش از مسئولیت پارلمانی اخراج کرده بشن و در نهایت حزب ملیگرا یا ناسیونالیستی MHP یا حرکت ملی ترکیه که طوری که دیده میشه اخیراً به خصوص قدم‌های معینی برداشته در همسویی اتفاقاً با حزب حاکم آقای اردوغان.
فکر میکنید که این سیاست‌ها تأثیری خواهد داشت در عضویت احتمالی و نزدیک شدن احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا؟
من فکر کنم این خواب و خیالی بیش نیست. آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا دو روز به نظرم پیش گفته بود درباره چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، گفته بود چندان نزدیک نیست، حداقل قبل از سال 3000 روم نخواهد شد.
سیاست‌های آقای اردوغان در ارتباط با عربستان سعودی و متحدان دیگه ترکیه در منطقه چه تأثیری در ارتباط با ایران خواهد داشت؟
آقای اردوغان خیلی دلش میخواد که هم خدا رو داشته باشم خرما رو، یعنی هم از یک جهت با هیچ کشوری در حال تضاد و مناقشه نباشه، ولی در این حال به صورت آشکار همراهی میکنه با عربستان سعودی. بنابراین با وجود گفته های ایشون که در تئوری و در نطق هایشون در سخنرانی هاشون دیده میشه، به نظر من در آینده ما شاهد تشنج بیشتر روابط ایران و ترکیه این بود. هرچه روابط ترکیه با سعودی نزدیکتر میشه احتمال این که تشنج با ایران بیشتر بشه بیشتره.
در ارتباط با امریکا روابط آقای اردوغان و حکومتش در آینده چگونه خواهد؟
فکر کنم هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا از تشدید حکومت تقریبا مطلق آقای اردوغان در ترکیه احساس نگرانی میکنن و این احساس نگرانی رو هم پنهان نکردن، ولی طبیعی است که ترکیه عضو پیمان ناتو هست، طبیعی است که اتحادیه اروپا از نظر حل مشکلات و تامین نیازهای مهاجرینی که از کشورهای خاورمیانه پناه میارن فرار میکنن به سوی اروپا، حداقل برای این موضوع هم اتحادیه اروپا هم غرب کلن هم به نیروی نظامی ترکیه احتیاج داره و هم به عنوان پلی بین اروپا و خاورمیانه.
عباس جوادی تحلیلگر مسائل ترکیه و آسیای میانه در گفتگو با همکارم کیان معنوی تحلیلی داشت به عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
اولین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در انتخابی جام جهانی که روز دوشنبه در پژوهشگاه نفت تهران انجام شد، دو موضوع مهم ورزشگاه اختصاصی تیم ملی و اجازه حضور چند بازیکن سرباز در تیم ملی، دو دغدغه مهم کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران بود. کیروش در جمع خبرنگاران صعود به جام جهانی 2018 روسیه را هدف اصلی دانست و از همه تقاضای کمک کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم بعد از این ماجرا برای حل مشکل سربازان تیم ملی با مسئولان نظام وظیفه دیدار و گفتگو کرد و همه چیز به روزهای آتی موکول شده. یکی از مسئولان تیم النصر امارات که برای دیدار با تراکتورسازی ایران در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در تبریز به سر می‌برد گفته AFC برای این مسابقه یک ناظر امنیتی به ایران فرستاده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا این ناظر امنیتی را برای زیر نظر گرفتن اقدامات و حرکات هواداران ایرانی در ورزشگاه به تبریز فرستاده است. بعد از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، رقابت فوتبالی بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس طی چند ماه گذشته با چالش‌هایی روبرو بوده. عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان که با این تیم به عنوان قهرمانی لیگ برتر جام خلیج فارس رسید، روز دوشنبه رسما از این تیم جدا شد و هدایت تیم سپاهان اصفهان را بر عهده گرفت. ویسی در حاشیه تمرین تیم ملی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران و در بین دوربین‌های صدا و سیما دلیل جدا شدنش را از استقلال خوزستان اینگونه توضیح داد.
وقتی تیم قهرمان میشه انتظارات مردم بالاتر میره. تو آسیا ما باید بریم یه نماینده خیلی خوب برای خوزستان و برای کشورمون باشیم. فضای مناسبی نبود. ما مطمئناً بودجه چندین برابر می‌خواستیم. یعنی اون 5 میلیارد که سال گذشته هزینه کردیم به درد ما نمی‌خورد. و من بودجه خواستم در حد آسیا که متأسفانه نشد.
و از بندر انزلی خبر آمده مسئولان تیم فوتبال ملوان که امسال از لیگ برتر به یک دسته پایین‌تر لیگ یک سقوط کردند، تصمیم دارند با خرید امتیاز تیم نفت تهران به جام خلیج فارس بازگردند. مسئولان باشگاه نفت تهران که دیگر تصمیم ندارند در لیگ برتر تیمداری کنند، به نوشته خبرگزاری فارس روز دوشنبه برای خریداران امتیاز تیم نفت یک شماره حساب بانکی اعلام کردند. هر دو تیم ملوان انزلی و نفت تهران از جمله تیم‌های مشکلدار از نظر مالی در لیگ برتر 15 بودند که قوی سپید سقوط کرد و نفت هم در رتبه آبرومند 5 جدول قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، به پایان همین مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده تکرار یکی از برنامه‌های نمای دور نمای نزدیک از مرتضی قاسم‌فر خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی میزبان شما در این مجله خبری ازتون خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مرتضی قاسم‌فر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساسا که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 تاش الان در آمده و قابل ابتیاع هست، قابل تهیه هست و 2 تای دیگه‌ش هم به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارایم هست، ایده منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه که دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوالهایی از خود دارم و نخواست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی یعنی خاکستر و خاک و 1000 خانه خواب و اختناق به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستان‌هایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بودن. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چی مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح ما... یک ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من هم اینجا صحبت شما رو قطع کنم چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن، آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این دوتا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این دوتا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرشی نیست؟
نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوبی داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید. اون زمان این مشکل نبود. حرف دومی که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را معادلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغانها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همیشه میمدن افغانستان و ما اونها رو میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین از و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این و فکر میکنم این هم یک اهانت است برای خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است. خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببینید در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در آمریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده آمریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطور گفتم مسئله اجازه است. متوجه من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگه اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شدن به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوره‌ای داشته باشم اینو چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر می‌کنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما فکر می‌کنید که قبلا یه بار
بخورد؟ در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجهید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگره در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود، اینا است. اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کس مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله این که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه. خب همین متن فارسی رو میگرفتن، با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چجا به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دوم اینکه این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی. متوجه؟ پس حقوق این ناشره ها کجا شد؟
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی میپردازیم در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته یه بعد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.